خارج اصول 20-11-87.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الظمئین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در مورد حجیت عام مخصص در تمام باقی بود. تقریب کلام مرحوم آقای آخون رو از زبان شیخ صدر تحت کردیم. شهید صدر بعد از اینکه این تقریب رو ذکر میکنن یک سری اشکالاتی رو تحت اشکالاتی که ایشون طرح میکنند. اشکال اول این هست که شما در واقع در مواردی که یک عمومی تخصیص میخورد در واقع میدانید یکی از دو تا اصالت و ظهورهایی که در این جور موارد جاری هست اینها زمین خورده. یک اصالت تطابق بین مدلول وضعی و مدلول استعمالی داریم، یک اصالت تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی داریم که منشأ این دو تا اصلها هم ظهور حالی متکلم است. خب این دو تا اصلها رو می‌دانیم یکی از این دو تا اصلها زمین خورده. خب شما میگید ما ظهور دلیل در معنای حقیقی رو حفظ می‌کنیم، میگیم لفظ رو در معنای حقیقی استعمال کرده متکلم، پس مخصص چی میشه؟ میگید اصالت و تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی زمین خورده. بعد چون اصالت و تطابق انحلالیست بین مراد استعمالی و مراد جدی، اون انحلالیست به خلاف اصالت تطابق بین مدلول وضعی یه تصوری و مدلول استعمالی که اون انحلالی نیست و امرش دائره بین وجود و عدمه، پس بنابراین ما مقداری که از اصالت تطابق زمین خورده رو کنار میگذاریم، اصالت تطابق بین مراد استعمالی و مراد جدی، هر مقداریش که زمین خورده اون رو کنار میگذاریم به باقی عطف میکنیم. خب به چه این شکلی مشت میکنید؟ بگید که علمشون علم اجمالی داریم که یک مخالفتی اینجا باید بشه، اصالت و تطابق بین مدلول وضعی و مدلول استعمالی ممکنه زمین بخوره. این شکلی چرا شما حتما اون یکی رو تقریب میدارید؟ بعدش وارد بحث مفصل میشه، راه های مختلفی، راهی که به شکلی میشه این رو تقریب داشت و تأخیر داشت و از صحبت میکنه. البته یه توضیحیشون این وسط دادن که توضیح مهمیه، اون اینه که اصالت و تطابق بین مدلول استعماری و مدلول جدی یه موقعی شما میگید یک قضیه تنجیزیگر، وقتی مدلول استعمالی وجود داشت خود مدلول استعمالی دلالت میکنه بر مدلول جدی، پس تا مدلول استعمالی وجود نداشته باشه ولو به اصلیت اصول این اصالت تطابق اصلا موضوع پیدا نمیکنه. پس شما این دوتا نباید با همدیگه تعارض بندازید. اگر مدلول استعمالی نباشد مدلول جدی اساس تطابق موضوع نداره، سالب انتفاع موضوعه. پس بنابراین اول باید نسبت به مدلول استعمالی دلیل بیاد اثبات کنه که مدلول استعمالی وجود داره، بعد حالا که مدلول استعمالی وجود داشت بحث بکنیم که آیا مدلول استعمالی مدلول جدی را به دنبال خواهد داشت یا به دنبال نخواهد داشت. این در صورتی است که قضیه اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی قضیه تنجیبیه باشه. ایشون میگه نه، این قضیهش قضیه تعلیقیه است. یعنی اگر مدلول استعمالی وجود داشت مدلول جدی هم باید مطابقت با او داشته باشه. مفروض این نیست حتما مدلول استعمالی هم وجود داشته باشد. قضیه شرطیه تابع صفت شرط نیست دیگه، و از فرض عدم صدق شرط هم صادقه. پس اصالت تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی با اصالت تطابق بین مدلول وضعی و مدلول استعمالی در عرض هم هستن، کنار هم هستن و طبیعتا با هم دیگه معارضه دارن. نه، مدلول استعمالیش چیز دیگری هست. ما میگیم مدلول استعمالی رو در معنای مجازی به کار برده. حالا اینا ایشون اینجوری تعبیر کرده، ولی خب همین اشکالی که شما طرح کردید اینجور نیست که این طرح بحث ناشی از این هست که تصور شده که فقط در مواردی که لفظ در معنای حقیقی به کار می رود مدلول استعمالی در حالی که لفظ اگر در معنای مجازی هم به کار برود، در معنای مجازی هم به کار بره، اون هم اثرات تطابق او رو هم میگیره دیگه. پس بنابراین ما ممکنه در واقع این شکلی هست که اینجور آقای هاشمی یه تعبیر داره اینجا تو حاشیه، میگه اگر شما قبل از این که مدلول استعمالی بر کلام درست کنید بخواید بگید به خاطر حفظ اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی ما از ظهور دلیل در مدلول استعمالی رفعیت میکنیم، این نمیشه چون یلزم من وجودهی عدمه، چون شما به خاطر مدلول استعمالی بخواید برای حفظ، یعنی چون مدلول جدی در طول مدلول استعمالیه، شما اول باید مدلول استعمالی رو ثابت کنید. مدلول استعمالی اگه ثابت نشود دیگه مدلول جدی هم وجود نداره، چون اصل تطابق موضوعش مدلول استعمالی. این همه ناشی از اینه که تصور شده اگر مجازیتی تو کار آمد دیگه اصل تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی نیست. نه، اصل تطابق هست، ولی بین مدلول استعمالی جدید، مدلول استعمالی که بر طبق معنای مجازی شکل گرفته و مدلول جدی، بین او اصل تطابق رو جاری میکنن. و بنابراین این به این سطح نباید اشکال کرد که اگر مدلول به نحوه چیز شد، نمیدونم قضیه تنجیبیه شد، چون قضیه تنجیبیه هست، بنابراین ابتدا باید اصالت و تطابق در اونجا جاری کنیم. نه، ما میگیم به خاطر اینکه اصالت ما میدانیم اگر معنا در معنای مجازی استعمال شده باشد این معنای مجازی مراد جدی هم هست، اثر تطابق حفظ میشه، موضوعش هم موجود داره، موضوعش وجود داره، موضوعش مدلول استعمالی مجازیه. بین مدلول استعمالی مجازی و مدلول جدی اثر تطابق وجود داره، از این به این له نباید. و بعد آقای هاشمی وارد این بحث شده که اثبات کنه که مدلول اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی قضیه تعلیقیت یا قضیه تنجیدیت، که بحث مفصلی رو اینجا طرح کرده که به هر حال بحث فی نفسه و خوبی هم هست که آیا منشأ اصالت و تطابق چیست. یه بحثی داره که حالا من واردش نشم، شاید بهتر بشه.
بله.
خب قضیه تعلیقیه ارتقا دیگه هم میگم که آنه شرط نیست، اما
که
این در جاستانش که اون شرط هست که شرطش
چیه؟
قضیه چی؟ قضیه تعلیقیه. خب نه یعنی این قضیه
صرفش مطابق برود شرط اون قضیه، اما وقتی ما خواهیم این دو تا عبس رو جار میشه و خودمش رو زمین بزنیم برای جاره شدن چیز حق و شرط لازم میشه؟
نه
جرایانه.
یعنی به این نه که اگر قضیه تعلیقیه ما میدانیم اینجا، اگر قضیه تعلیقیه اگر موضوع محقق باشد بر فرض تحقق موضوع محمول به اصطلاح وجود دارد. خب بنابراین شما بیایید چیکار کنید برای اینکه این قضیه صادق باشه؟ کاری کنید که موضوع محقق نشه. اگر کاری کردید که موضوع محقق نشده، این قضیه رو حفظ کردید. بر فرض تحقق موضوع قرار بود محمول صادر باشه، شما کاری کردید که موضوع محقق نشه. حالا عرض میکنم اینا همه هم تصویری که شاید صدر دارن، حالا چه قضیه تعلیقیه باشه چه قضیه تنجیزیه، مدلول استعمالی رو اون مدلول موضوع لهی تصور شده. جنه در جایی که مدلول مجازی هست، مدلول استعمالی کنه نیست، یه همچی لحنی از کلمات استفاده می شود. درستی
ممکنه اطلاعاتی
هم بیروشه این
کلدر
همین اصولی این که مراد استعمالی رو فرد از این مطابق با نه اینجور نیست. شما لفظی رو که در یک معنی نه خود شایسته هم فکر نمی کنم تصور می کنم به جای دیگه باید تفسیر کرده باشه. جایی که شما لفظی رو در یک معنای مجازی به کار می برید استعمال نکردید لفظ رو، استعمال که کردید دیگه. کلام ظهور نداره در اینکه متکلم لفظ رو در یک معنی می خواد استعمال کنه، ظهور داره. نه با قرینه، حالا که با قرینه به در یک معنی استعمال کردی،
خب یه مراد استعمالی کلمه نیست، مراد
کلام
در
کلام نه، در کل کلام، در کل کلام مراد استعمال، یعنی کلام ظهور در یک مراد استعمالی که داره، ظهور داره در معنای مجازی. و اگر ما میگیم این ظهور معتبره، یعنی باید بگیم متکلم لفظ رو در این معنای مجازی استعمال کرده، مدلول استعمالیش به برکت اجراء اصالت حجیت ظهور، این حجیت ظهور ما میگیم لفظ در معنای مجازی به کار برده. خب صحبت در اینه که شما به جای اینکه بگید این لفظ رو چرا این شکلی مشق میکنید که این رو حفظ میکنید، میگید اصل این هست که لفظ در معنای حقیقی خودش به کار برده باشه، اصل در معنای حقیقی خودش به کار برده باشه. نه، بگید اصل در معنای مجازی خودش به کار برده، اصالت و تطابق رو هم حفظ میکنید، تطابق بین معنای مدلول استعمالی دیگر، که مدلول استعمالی اینجا مدلول استعمالی مجازی میشه، با مدلول جدی تطابق حفظ میشه و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. خب این یک اشکالی که شاید سر مطرح کرد. اشکال دومی که شاید سر طرح کردن این هست که کلام شما در عام استقراقی صحیحه، نه در عام مجموعی. عام استقراقی به عدد افراد اون عموم احکام عدیده داریم، ارادات متعدده داریم. شما می توانید بگید نسبت به بعض از این افراد اراده تعلق گرفته، نسبت به بعض از افراد دیگه اراده تعلق نگرفته. اراده نسبت به بعضی هست، نسبت به بعضی دیگه نیست. اما در عام مجموعی یه اراده وحدانیه. این اراده وحدانی رو شما چجوری می توانید منحلش کنید، قائل به احلالش بشید؟ همین اشکال که کلام مرحوم آقای حادشیخ در دوران هم آمده بود که این تقریب فقط در عام مجموعی، در عام استقراقی میاد ولی در عام مجموعی نمیاد. این هم دوران. نکته سومی که شایسته اینجا واردش میشن اون اینه که در این تقریب فرض شده که اصالت و تطابق بین مدلول استعمالی و مدلول جدی انحلالی است. و شما تقریب نکردید که چطور انحلالیه. بعد ایشون شروع میکنن این بحث رو مطرح کردن، اشکالاتی که بر انحلالی بودن طرح میکنن. یکی از اشکالاتی که طرح میکنن یک اشکال نقضیه. میگن که اگر یه جایی گفتن اکرم حاضر صلاح، مثلا حاضر العشره، اکرم حاضر العشره، بعد یه مورد رو ما از خارج مثلا زید واجب الاکرام نیست، عرفاً بین این که زید واجب الاکرام نیست و اکرم حاضر العشره قواعد تخصیص رو اجرا نمی کنن، اینا رو معارض می بینن، میگن این یه نفر تحت اون عام خارج میشه. و وقتی تخصیص میزنن، وقتی تخصیص نمیزن، اگه قرار باشه بیان شما باشه اینجا همین، شما بگید که نسبت به 9 نفر از 10 نفر عرض کنم خدمت شما جدی هست، نسبت به نفر 10 غیر جدی هست، این تقریب باید اونجا هم بیاد. در حالی که مشی علما یعنی وجدانن کردن اینجوری نیست. این یک. البته میگن که ما به بعضی از آیونی که با مرحوم آخوند در این مسلک موافق هستن، نمیدونم مراد مرحوم آقای خویه یا کسی دیگر، سابقا قدیما این اشکال رو طرح کردیم، میگفتن نه ما ملتزم میشیم و ملتزم میشیم. میگفت ما اشکال رو این شکلی طرح کردیم، اگر گفتن اکرم حاضل اثنین، دوتا اکرم همان، بعد که قیمه دیگه اومد گفتش که زید رو اکرام نکن، این دیگه ظهور در معارض بودن لا تکرم زیدن نسبت به اکرم هما خیلی واضح تر هست و اینجا شاید دیگه کسی نتونه ملتزم بشه به تخصیص. البته ایشون میگن که این اشکال نقضی مبتنی بر این هست که شخص دلوجدان خودش تخصیص رو در این موارد عدد به طور کلی یا موارد تصمیه بپذیره، ولی اگه کسی نپذیره این نقض نیست. بعد خودشون در مقام بعدی اشکالات رو طرح میکنن که من مشکلات رو وارد نمیشم. بعد خودشون یک توضیحی میدن، میگن به نظر میرسه که اصل فکره انحلالی بودن رو میشه پذیرفت، مطلب درستیه. وجدانن بین این که شاهدش هم این هست که جایی که مثلا اکرم العلماء از تحت اکرام العلماء مقدار کمی خارج شده باشه و جایی که مقدار افراد بیشتری خارج شده باشه، مخالفت ظهور و مخالفت قاعده‌ای که در مواردی که زیاد اخراج شده باشه آدم احساس مخالفت ظهور بیشتری میکنه. یعنی وجدانن اینجور نیست که یه موقع میگیم اکرم العلماء دو نفر خارج میشن، یه موقع میگیم اکرم العلماء 20 نفر خارج میشن. اون 20 نفر مخالفت ظاهر بیشتری انسان احساس میکنه و همین خودش منبه وجدانی هست برای این که این انحلالی. بعد البته توضیح میدن ایشون که اصل تحلیل قضیه به چه شکل هست. ایشون میگن که این که در واقع اکرم العلماء کاشف است از این که کشف میکند از اراده شارع نسبت به وجوب اکرام علما. خب کشف های عدیده اینجا وجود داره، کشف های عدیده وجود داره. ما در واقع اینجور جدیت و عدم جدیت به لحاظ ایشون، حالا این مطلب رو قبلا عرض کنم، یه بحث قبلا طرح کردم حالا اونم بگم تا بعد به جواب ایشون برسم. اصلا اشکال رو اینجور طرح میکنن، میگن که گاهی اوقات بعضی مطالب نسبت به اون مدلول کلام هست که مدلول و معنای کلام هست که مؤثر هست در یک حکمی. مثلا فرض کنید یه نفر با یک بگه اهل قم فلان عیب رو دارن، این اهل قم فلان عیب رو دارن، این غیبت همه اهل قم رو کرده. یا فرض کنید نسبت به فرزندان یک نفر یک جمله قذف رو به کار ببره، قذف رو به کار ببره، این همه افراد اون رو قذف کرده، به دلیل اینکه اون مدلولی که در مورد افراد هست اون مدلول متعدده. درسته با یک دال اون مدلول رو رسونده، ولی اون مدلول به ما مدلول هست که محقق غیبته، محقق قذفه. شما مجرد این که سبب تحقق اون مدلول و رسیدن به اون مدلول یکی هست باعث نمیشه که اونقدر هم قذف واحد بشه، غیبت غیبت واحد بشه. توهین، اگه کسی توهین میکنه یه بچه های فلانی بچه های ناباقی هستن، خب اینجا در واقع حساب همه شون توهین کرد. ولی بحث مدلول جدی بودن و مدلول جدی بودن نبودن از شعون که انه لحظ هست، از شعون فعل من، اخبار من هست، نه از شعون مخبران عرض. از شعون اخبار هست. وقتی اخبار وحدانی شد، این اخبار وحدانی یا جدی است یا جدی نیست. بعدشون پاسخه که میخواد دیگه، دیگه درسته از شعون اخبار هست، ولی اخبار به ما هو کاشفون علی المنکشف، اخبار از این جهتی که منکشف رو کشف میکنه. و بنابراین ما در واقع از این جهتی که داریم خبر میدهیم از این که زید باید اکرام بشه به عدد افراد مثلا علما، کشف یعنی کلام ما کشفهای عدیده‌ای داره، کشفهای عدیده‌ای داره. چون کشفهای عدیده‌ای داره بنابراین این باید منحل باشه، یه همچین تعبیرشون کرد. من حالا یکی که اون بحثا رو تیز میکنم، این بحث اخیرشون رو خیلی درست هضم نکردم که فرق غیبت و توهین با فرق این جدیت چیه. غیبت در واقع خبر دادن از این که خبر من خبر از یک حرف بد باشه. اون غیبت هم نسبت مدلوله یعنی چی؟ یعنی مدلول به وجود خارجی اون که نیست، چون من یه لفظ من کاشف از بد بودن طرف هست، غیبت، توهین، نمیدونم امثاله این همینه. یعنی چطور شد یکیش رو از شعون مدلول گرفتن، یکیش رو از شعون دال، به ما هو دال یعنی به ما هو کاشف. من خیلی این رو تفکیکی که ایشون بین غیبت و توهین و غرض از یک طرف و بین جدیت اصالت الجد از طرف دیگه کردن، من نفهمیدم. همه اینها از شؤون کاشف هستن، ولی به ما هو موصلن الی المکشوف، به ما هو کاشفن علی المنتشون، انکشافات عدیده دارن، هر دوی سنخ هستن. من این رو چطور اونجا رو اشکال هستن شهر نکردن و نه حالا اون یه محصه دیگه است، اون که آیا این ظهور داره در همه یا اون مرحله شو نمیگم، بحث بر اینه که فرض کن همون موارد غلبه،
مثلا اگر بگیم
مثلا خونیه ولی مثلا خصوصیت نداره امکان نمیداره، نه حالا فرض کنید بحث اون یه بحث دیگه است، همون تعدادی رو که اراده کرده، هم اکثریت رو، اکثریت رو نسبت به همه شون توهین کرده دیگه، نسبت به همه اون اکثریت به نحوه انحلالیه دیگه، نه ولی مشخص نیست، نسبت به اونا انحلالیه دیگه، یه خبر که نیست، در واقع کنده به منزله اخبارات عدیده است. میخوام بگم توهین، غیبت، قذف، ما به القوامشون واقعیت خارجی که نیست، لفظی میارم که اون توهین رو اظهار میکنه، یعنی اثبات اون واقعیت خارجی هست که توهینه، و چون اثباتات عدیده داریم ولو یک لفظ با یک لفظ اون رو اثبات کنم، برای تو جدی هم همینه دیگه، من میخواهم همه این افراد اکرام شوند، وجوب اکرام همه رو، یه لفظی آوردم که دال بر این هست که همه اینها متعلق اراده من هستن،
چون
فرض داریم اخبار
نشانی
نیستم، فرض اخبار مستقیمن مثلا مستقیمن
اما
فرنشون شده
ایجاد میکنن،
نه ایجاد هم میتونی ایجاد
داده
عدیده باشه،
نه
نه نه نه نه تو اون جهان نیست، اولا بحثشون فقط در مورد انشاء نیست، فقط در مورد انشاء نیست، در مورد اخبار هم صادقه هم صادقه هست،
مثلا
این
که
الان
مورد اخبار هست،
ایشون میگه اخبار دو ماه کاشف کنن الوجوبات العدیده، بله دیگه، بله ایشون بحثشون اصلا به اینجوری ظاهر بحثشون اینه دیگه، به هر حال من نمیفهم اینا همشون از یک سنخ هستن، اصلا جوابشون جواب درستیه، یعنی اصل انحلالی بودن، انحلالی بودن به معنای این هست که من به هر حال دارم ولو لفظ من واحده، ولی با لفظ من دارم از واقعیت های عدیده خبر میدهم، به این واقع
این تفکیکش
در واقع من جدیتی که دارم، ممکنه شما صدق و کذب رو به اعتبار این بدانید که آیا این مجموعه اگر صادق باشن صادقه، صدق و کذب رو ملاکش رو این مجموعه نیست مجموع بگیرید، ولی این که من جدیت دارم یا جدیت ندارم، این به هر حال من این هیچ فرقی بین غیبت و توهین و قذف و اینه هیچ کدوم که از شؤون مدلول به ما و مدلول نیستن، از شؤون دال هستن به ما و کاش کنن المدلول، اینه مراد جدی هست، اینا چرا ایشون فرق گذاشته اونو که انده هیچ اشکالی درش نیست و این یکی اشکال هست اونو من نمیفهمم، اصلا اشکال خیلی قویی نیست، با همین توضیحی که خودش رایی سر دارن اصلا اشکال تقریبا واضحی هست که وارد نیست، اما این مروری بر بحث های شهید سعد در اینجا. خب من حالا از بحث اولیشون شروع کنم ببینیم آیا همینجور هست که ایشون می‌فرمایند. عرض کنم خدمت شما، بنابراین حالا اون نکته‌ای که میخوام، این مطلب اخیری که من الان توضیح دادم، اشکال ما و بیوی کلام شهید صدر نیست. بحث این است که اساساً بحث انحلالیت و عدم انحلالیت یک بحث روشنیه، اینقدر اصلا اشکالش رو نباید پیچ داد، همجوری که خود شهید صدر هم نسبت به توهین و قذف و مثلا غیبت انحلالی بودن خبر رو به راحتی میپذیرن، انحلالی بودن خبر رو به راحتی میپذیرن، اینجا هم انحلالی بودن رو باید به راحتی بپذیرن و خیلی یعنی از کی سمخه، هر دو واضح هست که از شعور کاشف به ما و کاشفون، و کاشف ما وقتی منکشفهای عدیده داره کنه کاشف متعدد هست، یک کاشف نیست، لفظش واحده ولی انکشافات عدید، کشفهای عدیده داره، کاشفیتش ذات لفظ یکیست ولی وصف کاشفیتش متعدد است. کاشفیت به لحاظ هر منکشف جدا از کاشفیت به لحاظ منکشف دیگر، و بنابراین انحلال رو به راحتی میشه پذیرفت. اصلا در واقع این هست که این اشکال چندان از اول اشکال قوی نبوده که خیلی خوش بخواییم چیز کنیم. البته اون نقد ها یادم رفت این رو عرض بکنم، شهید صدر نسبت به اون نقدی که کرده بودن گفته بودن که اعداد تخصیص نسبت به او وجدانن صحیح نیست و مخصص و معارض می دارن، جایی که حکمی عدد رفته به خصوص جایی که حکمی مصنع رفته، ایشون میگن که اینجا ممکنه ما بگیم که یه چیز شبیه وحدت سیاق امثال این ها وجود داره، که انه ایناشون حالا بگیم مجموعی محدودی هستن، چی هستن، نمیشه نسبت به بعضی هاشون عرفن جدیت نداشتن، که شوخی کرده باشه نسبت به بعضی ها، نسبت به بعضی دیگه شوخی نکرده باشه، این خلاف اون وحدت سیاق هست، و این وحدت سیاق سبب میشه که یک ظهوری میدهد در این که اگر حکم جدیست نسبت به همه موارد جدیست، اگر حکم غیر جدیست نسبت به همه موارد غیر جدیست. هم چیز رویشون مطرح فرمودن. ولی من هجدانن حالا همینجا این تیکه رو عرض میکنم، اینجور به نظرم نمیرسه، اینجور به نظرم نمیرسه. فرض کنید که شخصی از یک کسی میترسه، میگم شما باید پدرتان را و فلان کس رو احترام بگذارید. خب ما میدانیم که از بعدن از بقیه میفهمیم که نسبت به اون شخص محیط ترس بوده، به خاطر تقیه و ترس گفته باید به فلان کس احترام بگذارید. با قرینه منفصله گفتش که من موقعی که اون جمله رو به کار بردم ترس منشأ شد که احترام پدر و احترام چیز اون رو لازم کردم. این واقعا نسبت به احترام پدر هم که اگه شک کنیم که اونم به جهت ترس بوده یا ترس نبوده، اون میگن دیگه حجت نیست، اون رو میگن هم رفتی نداره. خب نسبت به اون میترسیدم نسبت به این که محتمل از ترس داشته باشم، محتمل احتمال ترس، احتمال تقیه مثل سایر موارد اثار در این تقیه جاری میشه. نمونهش رو این نمونه خارجیش تو اون روایتی که در مورد وصیت امام صادق علیه السلام هست. امام صادق علیه السلام نمیدونم به 5 نفر رو وسیع قرار دادن، همسرشون امیر و کیفی عبدالله افتر امام مصعب جعفر و خلیفه وقت، انگار گویا این 5 نفر تو روایت هست. خب اهل سر میفهمیدن همسر چون زن هست و زن نمیتونه امام باشه، پیداست که این جدی نیست. خلیفه و امیر مدینه که اینا از محکم خارجن، اینا از حکم نیستن صدر خلقیت داشته باشن. عبدالله افتر فرزند بزرگتر هست، این فرزند بزرگتر اگر مشکلی نداشت فرزند کوچکتر رو امام علیه السلام ضمیمه نمی کرد. این که علاوه بر فرزند بزرگتر فرزند کوچکتر رو هم ضمیمه کرده، این برای حفاظت مثل فرزند کوچکتر هست. خب حالا شما 4 نفر از 5 نفر نسبت بهش عدم جدیت وجود داره، حالا نسبت نفر پنجم میگید که وصیت نکرده، این چه نکته ای هست که وحدت سیاق؟ من اصل شبهه رو خیلی به نظرم چیز نیست، اگر ممکنه ارادی جدی خارجه دیگه، بحثتر ارادی جدی، یعنی ایشون میگه که مجرد این که ایشون موارد تخصیص به عدد رو خلاف ارتکاز میدونه، میگه این شکلی نیست. من به نظرم حتی دو تا اکثر این مثالی که زدم، این مثال تخصیص اکثر هم هست، البته 4 تا از 5 تا هست. البته ببینید موارد تخصیص گاهی اوقات نکتش این هست که در اون کلام اول در مقام بیان مخصصات نیست، اصل قانون رو بخواد بیان کنه نسبت به مخصصات، و این یه اون سنخش و این سنخه فرق داره اصل قانون رو، و اون شاید بین اونها اون یه جور دیگه بود باشه، فرق بگذاریم بین این مثالی که ما میزنیم و موارد تخصیص. حالا اینو دقت کنیم ببینیم مطلب چه شکلی هست، ولی به نظر من مجرد این که یکیشون از باب بحث وحدت سیاق به اون شکلی شاید نباید بحث رو مطرح کنیم، بحث این نکته دیگه باشه که بحث تدریجیت احکام، حالا این رو اگر دیگه دقت کنید تو بحث فرد رو ببینیم بحث رو کجا میرسه. و صلی الله علیه سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
الله اکبر.